فقه فرهنگ استاد موسوی، چهارم آذر ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل بني يكتب فرج و جعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يده. جلسه گذشته بخشی از متن‌های مربوط به انجیل رو دوستان ارائه کردن، این جلسه ادامه میدیم بقیه متن‌ها رو، بعضی از متن‌هایی که دوستان آوردن رو بشنویم و من جمع‌بندی بکنم دیگه در نهایت. خب بسم الله، کسی متنی داره که ارائه نکرده باشم؟ دوستان کسی گه هستش متنی را آماده کرده باشه و ارائه نکرده باشم؟ خب جمع‌بندی تا اینجا اینه که بنابر تصریح خود تورات یعنی که عهد قدیم و همینطور تصریح عهد جدید یعنی انجیل، ما یک پرستش نسبی در یهود داریم، یعنی یک نوع رشهاتی از بت‌پرستی اومد. حالا بت‌پرستی نه به معنای غیر ابراهیمی خودش، ببخشید معنای ابراهیمی رو به معنای اجتماعی دارم میگیرم نه به معنای حقیقی. یعنی طبیعتا وقتی که ادیان ابراهیم اومدن، با توجه به اینکه حضرت ابراهیم علیه دین و علیه السلام مهمترین وظیفه شکستن بت بود و بت شکنی بود و هم به همین عنوان هم شناخته شد و به خاطر همین هم همه ماجراها برای ایشون اتفاق افتاد، بقیه ادیان الهی که منشعب از این دین شدن و همون حنفیت حضرت ابراهیم رو ادامه دادن، طبیعیه که خب با بت کنار نمیان و به دنبال یک حقیقت توحیدی هم به شکل خیلی واضحی. اما رشاهات که داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی در کنار این که شما اعتقاد توحیدی داری، یه اعتقادی هم به ملائک داری دیگه، یه اعتقادی هم داری به یه سری قدرت‌های غیبی، اون قدرت‌های غیبی رو هم پیدا می‌کنی دیگه توی همون اعتقادات قبلی خودش، خلیط شدن اون اعتقادات قبلی با اعتقادات یهودی، این خودش هم بخشی از مسئله بود. و بعد از اون هم تمثال درست کردن برای اونها و اینکه طرف میگه نه من که خدای یکی یگانه رو قبول دارم، ولی بالاخره این حضرت یعقوب هم زورش زیاده دیگه، یعنی کار به یواش یواش باید به جایی برسه که شما بتونی جایگاهی درست بکنی برای انبیاء خودت که به چالش بکشن حتی جایگاه خداوند متعال. این رو شما تو تورات داری و همینطور هم شمایل نگاری و تمثال سازی و مجسمه سازی به نحوی باید امضا شده باشه، تقریر شده باشه و جوازش صادر شده باشه و حتی اگه بتونه متنی پیدا بشه که تشویق هم کرده باشه دیگه خودش مبرر جدی میشه. واقعیت اینه که هم در میان مسیحیت هم در میان یهود فرقه های متعددی بودند و هستند که مخالف تمثال سازی هستند به هر شکل ممکن و موحدند، یعنی حتی مخالف هم در میان یهود مخالف این وجه غیر توحیدی هستند که جایگاه انبیاء الهی رو به حدی بالا ببری که شما بتونی دست خدا رو بسته نشون بدی و حتی ناتوان نشون بدی در مقابل انبیا یا در مقابل شیاطین. خب این از یک امر اعتقادی شروع می شد، یعنی در بین یهودی ها مسئله اصلی این بود که آقا ما چطوری شرور عالم رو توجیه بکنیم، این ما اومدیم اینقدر زیر ظلم بودیم، خدا هم که کمک نتونست بکنه. خب خدا نمیتونه کمک کنه، دقت کنیم جمله اینجوری میشه، تعبیر این میشه، خب خدا که نمیتونه کمک کنه، بالاخره دست خدا بسته است، هر کاری که نمیتونه خدا انجام بده، این ذهنیت بعد آروم آروم دیگه این ذهنیت پیشیده میشه که خب زور خدا بیشتره یا زور اون جریان مقابل، و این تلقی اعتقادی میاد توی زیست عمومی اینها. یک انحراف اعتقادی در مورد قدرت غیبی خداوند متعال، این قدرت توحیدی رو به چالش کشیدن، دل براش درست کردن. شریک درست کردن برای خدا به تعبیری. خب این عملا نزدیک میشه دیگه به همون آلهه. حالا آلهه اونجا شکل ملکی داشت و شکل فرمانروایی، اینجا به پیامبرانشون همچین نسبتی میدن. حالا نمیتونی بگی قدرتش به اندازه خداست، ولی یک کم میتونی قلوب بکنی دیگه، تا جای ممکن باید بتونی یه جاهایی رو نزدیک کنی، یه جاهایی رو مبهم قرار بدی. از این یک سو تو اعتقاده. توی عینیت هم نگارگری و شمایل و تمثال، خب یه پدیده دیگه توی عینیت فرهنگی بود که ما معتقد بودیم اینا به هم ربط دارن، یه فرهنگ یگانه‌ای رو می‌سازن. چه این اعتقاد شرک، چه این شمایل و تمثال، چه فساد و فحشا. و اونجا اثبات کردیم البته با یه بررسی ابتدایی که یک فرهنگ غالبی وجود داره بیرون از دین ابراهیمی، که این فرهنگ غالب همه ایناش به هم بسته، یعنی یک تلقی مشرکانه، که این تلقی مشرکانه یه فلسفه است، این فلسفه جذابه با کلاسه به تعبیر، یک تلقی، یک هویت فرهنگی که یک بعدش تمثاله و توجه به این تمثال به عنوان نقطه مرکزی هویت اجتماعی عینیت یافته، تا فساد و فحشا که دیگه نوع مدل زیسته عمومی اجتماعی.
جای فساد و فحشا توی بقیه یهود و مسیحیت کجا داشتیم؟
توی متن هست. شما حالا متن تورات رو اینجوری نگاه بکنید، این متن هم که این دفعه دیگه دوستان گذاشته بودن فکر کنم داخلش بود. اصلا اون تیکه یه متن قبلا خوندیم که میگفت بت شکمباره و بت زناکار و بت، خب اینا یعنی اومد، حضرت عیسی داشت میگفت این بت‌ها اومدن و به تبع شکمبارگی و فساد و فحشا و بعدش بود.
یهودیت یا مثلا تو خود متن اصول دینی سوق بدن به سمت فساد و فحشا.
آره دیگه، اون دیگه ما متن رو نخوندیم، اونا تو بحث قبلی خونده بودیم. اونایی که میخوان برن بحث قبلی ما رو در مورد
اونهای چیز بود، تمدن‌ها مثلا یونان
و
اینا بود، برای
اینکه
خود مسیحیت
نه داره داره. اصلا شما داستان از داوود و خیلی از داستان دیگه، اصلا ما توی ترم قبلی که بحث زن محور اصلی بحثمون بود نشون دادیم. البته اونجا هم با دوباره همینو رسیدیم بهش، فرهنگ عمومی یک هویتی داره که میخواد جلوی بی‌بندوباری رو بگیره، و این فرهنگ عمومی توسط دین داره ساخته میشه. یه فرهنگ مهاجم طاغوتی هم شما داری که میخواد چیکار کنه؟ زن رو تبدیل به یک کالای جنسی همگانی کنه و خانواده رو از بین ببره. و پشت صحنه هم دوباره یک هدف سیاسیه، یک هدف طاغوتیه. قشنگ این جدال از همون ابتدای تاریخ میتونیم نشون بدیم. البته جدال محتوم نیست، کما اینکه جدال پرستش یک جدال محتوم نیست به نفع طاغوت، یعنی اونجا هم همچنان خانواده محکمه چه و الی آخر. اینجا هم همینطور پرستش خداوند متعال، از اینا هم بپرسیم میگه یه خدا وجود داره، ولی بالاخره اینا قراره که وسیله باشن، ما رو شفاعت بکنن عند الله. خب اما
اینجا باشد بعد معنایی، بعد سروری و همون زندگی سگانه که فرمید، همون سبک زندگی.
آره یه بعد معنایی داره، یه بعد نمادین داره دوستان، یه معناست که شرکه، معنای شرک تالوت، معنای مشرکانه، نماد
بود سوری،
نماد شرک و زیست مشرکانه. شرک آقا ما دیگه الان کفر رو نداریم، اصلا کلا از اولش هم کفر نداشتیم به یک معنا. کفر اگه بخوام بگی اصلا خدا رو قبول نداره، نه 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 خدا رو قبول داره ولی داره برای خدا شریک درست میکنه. کفران نعمت الهی داریم، اون چیزی هم تو ادب قرآنی عمدتا به این سمت میره، یا ندیده گرفتن خدا به این معناست. این شرک از کجا اومد؟ مسئله اصلی الان برای ما دوستان تو ادیان ابراهیمی نیست که شرک هست یا نیست، چون هست بوده اومده. الان داستان اینه که از کجا، از کدوم در اومده که ما جلوی اون در رو ببندیم که نیاد. سه تا ورودی داره عرض ما اینه. یه ورودی از سمت سبک زندگیه، یعنی زیست مشرکان است، یعنی طرف میخواد اهل فسق و فجور باشه، میخواد زندگی بکنه بدون در نظریه، بدون شریعت، باید یه جوری باز کنه دست خودشو. و لذا هم ادبیاتی درست میکنه که این مشکل رو حل کنه و این محدودیت براش وجود نداشته باشه، هم نمادی برای اون میسازه.
وقتی سبک زندگی بعد استفاده می‌کنیم، در واقع می‌خوام بگم لزوماً هم اینطوری نیستش که خیلی ایدئول مثلا با یه ایدئولوژی خاصی اینو انتخاب کرده باشه، درسته؟ یعنی شما دارید به این معنی توده مردم رو اشاره می‌کنید که علاقه دارن، جذاب واسه شون، مود شون
حساب فحشا؟
نه
تمثال نماد نیا کنید، نماد ویژگی مهم میداره. حالا ما الان نیا کنید نسبتی بین سبک زندگی و نماد وجود داره. نماد چون معنا رو تعین میبخشه و جسد بهش میده، توجهات اجتماعی و محور اساسی زیست عمومی میشه توی هویت بخشی، درسته؟ ولی زیست اصلا یه چیز دیگه هست، زیست زائیده یک سری تمایلات فرهنگ شده است. حالا برای اینکه زیستتو بتونی درست بکنی، باید نسبتی بین نماد و معنا برقرار بشه. چطوری؟ مثلا حتی در مورد مسیحیت، خب شما اول از همه اون شرکش رو الان توضیح میدیم، من میخوام اون سوال شما رو توضیح بدم، فساد و فحشا. از حضرت داوودی که اومد توی یهود که آقا میگه عاشق اون خانومه شده بود دیگه، زن کی بود؟ زن سربازش بود، یکی از فرمانده های نظامیش بود. چجوری اونو بفرسته جنگ که بره اون کشته بشه زنشو بگیره؟ بعد ماجراهای قبل از اون که با توضیحات و تفاصیل توضیح میدن، قبل از شما اینو باید تو متن دینی بکاری تا بتونی توجیه بکنی. در مورد حضرت عیسی نبی علیه السلام هم از این حرفای بیخود نعوذ بالله میزنن دیگه. مثلا کلن آخرین وسوسه مسیح طبیعی نه همین بود دیگه. البته آخرین وسوسه مسیح رو کی ساخت؟ مسیحی‌ها یا یهودی ها؟ یهودی ها ساختن که بگن نگاه کن شما که میگی پیامبرای ما زنا کردن، اینا خود حضرت عیسی هم زنا کرد. کل ماجرا ماجرای یک زن بدکار است که حضرت عیسی میره اونو هدایت میکنه، بعدی که به صلیب کشیده میشه، از صلیب که میاد پایین، چون اینا دارن ها، یعنی این نکته جذاب در مورد مسیح اینه که معتقد نیستن که حضرت مسیح، یعنی آخر داستان حضرت مسیح رو مثل ما روایت میکنن. ما حرفمون چیه در مورد حضرت مسیح؟ حضرت عیسی یه اصلا کلا جسمش خدا برد بالا. حالا این هم اصلا تفسیرش خیلی سخته. حضرت عیسی که جسمش هم به شکل غیر عادی اومده پایین، جسم بالا به شکل غیر عادی هم بره بالا، این دیگه خیلی طبیعیه، چون اصلا اومدن پایین ایشون هم اصلا حالت عادی نداشت. ولی این که اصلا کلا جسم میره بالا یعنی چی، این خودش سوال. اینا و ما یه چیزی قرائت دارن، فقط اینا مسئلهشون سر اینه که حضرت عیسی به دار به صلیب کشیده شد یا نشد. اینا معتقدن بر بالای صلیب دوباره روح اومد دمیده شد، در اصل روح بود حضرت همراه حضرت عیسی. حالا یه حرفایی دارن، تعبیرهایی بعد از صلیب اومد پایین، بعد از صلیب اومدن پایین میگن که رب دیگه با همون زن زناکار، اون زن زناکار آقا اومد اینو از صلیب کشید پایین و رفت زخماشو درمان کرد و بعدش هم با هم زن زناکار زنا کرد و زنه هم حامله شد. الان هم توی کلیسا ها بریم، یکی از مجسمه ها زن همین خانوم اسمش کیه؟ مریم مجدلی. خب این نگاه کنید وقتی که حضرت عیسی این تیپی باشه، طبیعیه که جا باز میکنی. نمیخوام بگم همه دین حضرت عیسی رو تبدیل کردن به زنا، نه، شما بعد بالاخره حضرت مریم علی نبینا علیه السلام هست که چی کرد؟ پاکدامن بود، اساسا ازدواج نکرد، خود حضرت عیسی ازدواج نکرد دیگه، درسته؟ لذا الان میبینید روحانیون مسیحی روحانیت جدی میگیرن. چرا؟ چون هم حضرت مریم راهبه بود، هم حضرت عیسی راهب بود، درسته؟ میخوام بگم اینا رو، این وجودش رو نفی نمی‌کنیم، ما کما اینکه در مورد حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام مبارزه بت پرستی، درگیر شدن با گوساله سامری و غیره و غیره صریحه، ولی از اون ور دیگه اش هم روایات دیگه‌ای دارن. یعنی از همین که اثر رسول رو گرفت گذاشت، این گوساله اینطوری بود، حضرت آوردیم دیگه، حضرت هارون چیکار کرد؟ ساکت بود، از همین سکوت حضرت هارون یه استفاده بکنه، از اون اثر رسول هم یه استفاده بکنه، از معبد حضرت سلیمان تماثیلی استفاده میکنه، اینا همه تو متن ما هم هست. و و و و بعدش میره دیگه اون، یعنی اون کسی که فی قلوبهم زیغان فیتبعون ما تشابه، اونجا دیگه تشابه نیست، همون تشابه رو چیکار کردن؟ رفتن بهش اضافه کردن، اضافه کردن، اضافه کردن، اضافه کردن، دیگه نمیشه جمعش کرد. این در مورد بخش فحشاست که شما در مورد فاحشه دارید توی متن تورات انجیل. حالا این آلوده شده به یک مسئله دیگه و اون مسئله شرکه. کسی متن چیزی داره بخونه یا نه؟ من برم، من بدونم آمده نکته مهمتر از همه. یه سلام بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اینه که شمایل نگاری و تمثال سازی در مسیحیت چطور؟ ما در مورد یهود نشون دادیم که اصلا کلا قرآن هم داره میگه و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون له عملا دون دانا و یعملون له تماثیل و محاریب، تمثال و محراب ساختن در زمان حضرت سلیمان در معبد، خب اینو داریم، این هست توی متن ما هم هست، توی متن اونا هم که به طریق اولا هست با شرح و تفصیل. حالا تو متن ما میگه که نه آقا اینا تمثال آدمی نبوده، یا اون دیگه طبیعتا متن آیه قرآن اطلاق داره، اونا هم تو متنشون اصلا کلا چیزای دیگه ای میارن. الان میخوام دو طریق دیگر توضیح بدم که این طریق من قصد نشم اصلا توضیح بدم، قطعا بیشتر در مورد شد فساد و فحشا رو ما موقعی که بحث زن مطرح میکردیم اینو مفصل توضیح بدیم دیگه، هر کی میخواد اونجا بره مراجعه. من الان باید نشون بدم معنای مشرکانه و نماد شرک چه نسبتی با هم دیگه دارن، این دوتا چجوری دارن با هم دیگه میان بالا. در مورد حضرت، در مورد مسیحیت، طبق نص خود انجیل یک روایتی وجود داره که این روایت یک وجه غیبی میده به تصویر نگاری حضرت عیسی نبی علیه السلام. یک تصرف غیبی حضرت عیسی میکنه طبق این روایت، عکس ایشون میره روی پارچه منعکس میشه و این عکس رو میفرستن برای یکی از ملوک سرزمین اودسا و همین مبدع یک تعبیر میشه دیگه که آقا اگر این اتفاق افتاد، این عکس رو فرستادن، پس بنابراین این تمثال اصلا کلان بچه غیبی در حضرت عیسی داره تصرف میکنه به شکل غیبی. ما هم الان به دست داره. ما هم الان به تجلی حضرت عیسی در حال ساخت این تمثال ها هستیم. تقریبا میشه گفتش که تمثال ساختن از حضرت عیسی امر مورد مناقشه جدی نبوده بین مسیحیان. اصل مناقشه بعد از اسلام شروع میشه، یعنی امپراتوری بیزانس شروع میکنه به مخالفت کردن، میگه که آقا حضرت عیسی هویت غیبی داره، اون هویت که پدیده که هویت غیبی داره نباید تمثالی براش ساخت. ولی این مخالفت ها خیلی نمیتونن دووم بیارن، یعنی شروع میکنن بعد از اون فرمان امپراتوری بیزانس شروع میشه شکستن همه تمثال های حضرت عیسی توی کلیساها.
قبل اسلام دیگه؟
نه بعد اسلام. نه اصلا قبل اسلام شما درگیری جدی با تمثال های حضرت عیسی رو دارم میگم ها ندارید تو مسیحی ها، بعدش دارید این درگیری رو. بعد از اسلام تقریبا سال 725 میلادی این سده های 8 و 9 میلادی دیگه تمثال شکنی حضرت عیسی اصلا کلا تبدیل میشه به یک روال توی امپراتوری بیزانس، همش متأثر از اسلام. یعنی توی این فضای اسلامی اینا آروم آروم ادبیات توحیدی که میاد عقب نشینی میکنن، وگرنه نه اینا با تمثال مشکل چندانی نداشتن. یک روایت هم که عرض کردیم دارن، چرا؟ چون همچنان توی همون فضای یهودیت دارن زیست میکنن. به عبارتی تو فضای یهودیت حرف اساسی چی بود؟ یهودی ها نیومدن تمثال پیامبرانشون رو بسازن، ولی اون تمثال مربوط به پدیده هایی که توی تورات در موردش صحبت شده بود و همینطور بعضی از تماثیل گذشته‌ای که داشتن رو دوباره احیا کردن. چرا؟ چون تو اون داستان‌هایی که مربوط به بنی اسرائیل بود اینا اومده بود، بعضی از شخصیت‌های محترم و معتبر اونا با این بت‌ها رابطه‌هایی داشتن، شروع کردن گفتن نه برای اینا هم بالاخره حظی از اثرگذاری هست، آروم آروم اینا اومدن.
مثلا
مثلا همون ایفود و اینا سرکلاشون پیدا میشه، در مورد خود گوساله سامری هم دوباره شما میبینید میاد.
کجا سلام نداریمشون مجسمات ساختن
هستش بعضی اصلا حد بعضی ها مراسم میگیرن با گوساله سامری همچنان. البته فرقه ها مختلف هم دیگه، اینا با هم اختلافات خودشونو دارن، یه ده همچنان صفت میگن آقا اصلا کلن هر تمثالی شرکه، یه ده میگن نه. اختلافات همونجور که اختلافات بین ما هست اختلافات بین اونا هم هست. ما مثلا توسل و نمیدونم ظریف ساختن اینا رو بعضی از ما اشکال میگن، ما یعنی مسلمان ها، اونا هم همطور این اختلافات رو دارن. مسئله عمدتا پررنگ شدنش از معنا شروع میشه، یعنی ما به وضوح یک شرک داریم توی مسیحیت و اونم چیه؟ از حضرت عیسی شروع میشه. زمینه هم داره آخه دوستان، نگاه کنید ما در مورد یک موجود طبیعی صحبت نمی کنیم. اگر که خود خدا میگه و کلمت او به کلمت من و کلمت او القاها الی المریم و مرتب در مورد حضرت عیسی در تعبیر قرآن چیه؟ کلمه است، کلمه خداست. و کلمته القاها الی مریم و روح من، که حالا این روح که تو قرآن داریم میگیم و اون کلمه که در قرآن داریم میگیم اینا چی هم؟ حضرت عیسی روح الله دیگه، روح خداست. خیلی حرفا شما روح خدا رو میگی روح خدا اومد شد حضرت عیسی، همین کلمه اصلا من میگم هیچ واژه دیگه نباشه. و روح من، انما المسیح روح من، کلمت الله و کلمته القاها. چه تلقی پیدا میکنیم؟ خود ما، ما در مورد حضرت نبی یه تولد خیلی طبیعی داریم، مثلا این جملات رو نداریم، درسته؟ اینجا اصلا جملات عجیبیه، جملات هم جملات عادیه. من میگم قرآن رو گذاشیم وسط، اصلا دیگه الان متن تعریف شده انجیل نیست.
همه چی آماده است، مثلا اینکه بخواد تعریف کنیم رستگش هست.
مشکل از همینجا شروع میشه دیگه، وقتی که شما با یه پدیده ماورایی طرفی میشه، اینجا یه خدا، یه روح، یه حضرت عیسی، اینا سه تا هم یک حقیقت هم. این جسد پس چیه؟ سه حقیقت در یک حقیقت هم. یک حقیقت در سه حقیقت هم. حضرت عیسی بعدش که برگشت شد روح نشد روح؟ سوال های این چنینی که صرفا کلامی هم نیست و ادبیات قرآنی هم نگاه میکنه، یک ادبیات شبیه ادبیات انجیل، ادبیات انجیل رو یادتون هست دیگه چه ادبیاتی بود دیروز خوندیم؟ یه ادبیات کاملا شاعرانه، احساس می‌کنی داری شعر می‌خونی. دیروز منظورم چهارشنبه است، احساس می‌کنی داری شعر می‌خونی. اصلا کلا تورات خیلی فرمانه، تورات کاملا یه متن سفت کاملا عینی در مقابل انجیل که یه متن شاعرانه پرتعبیله. طبیعیه که زمینه تعبیر فراهم میشه و این زمینه تعبیر آروم آروم زمینه تسلیس رو فراهم میکنه. شما قبلش هم که این حرفا رو توی دین یهود داشتی، شما عملا توی دین یهود تونستی نشون بدی که این مناسبت ها یه انبیا با خداوند متعال اینجوری نیست که بالاخره یه مناسبت صدوری صرف باشن، یه موجود باشه مثل بقیه موجودات، نه، مقامش میاد بالا میاد بالا میاد بالا. و خدا هم اینجوری معلوم نیستش که بتونه حریف حضرت یعقوب بشه. حضرت یعقوب میتونه حضرت خدا رو همچی پشتشو به خاک برسونه و وقتی که پشتشو به خاک میرسونه میشه اسرائیل. بسه یا نه؟ نخوندیم این مرسو ولی میخونم، میتونی سرش بکنیم ببینیم. این داستان معروفیه، داستان معروفیه و اساسا یهودی ها اینجوری برای خودشون. حالا این تلقی این یهودی در مورد خدایی که حضرت یعقوب زده خوشش رو به خاک رسونده چجور تلقیه؟ واقعا تو چجور با من دیگه همچین تلقی داری؟ این تلقیه آروم آروم میاد اثار خودشون میذاره توی تلقیه یک انسان مسیحی، هرچند که کم رنگ باشه، هرچند که مثلا نه اون هویت کشتی گرفتن و زمین زدن و قدرت و اقتدار و مادیگرایی کشتی و اینا نیست توی حرفای مسیحی. اصلا کلا میگم که خدای مادی رو شما نمیتونی ببینید. اون خدای مادی مال یهودیاست. اینجا یه حقیقت ماوراییه که تجلی داره پیدا میکنه روی زمین و اومده برای نجات بشریت، فدا شدن برای بشریت. لذا طرف دیگه میگه ان الله هو المسیح ابن مریم. این دیگه تصویر قرآن رو بینیشه. خدا همون ان الله، خدا چیه؟ میگه خدا همین مسیحه، خدا همین مسیح. خب شما تو بس تجلی مگه چی داریم میگیم؟ میگه خدا بیاد رو زمین میشه چی؟ میشه امیرالمومنین؟ مگه نمیگی؟ اونم میگه خدا میشه مثلا همین حضرت عیسی. تازه اون خیلی شواهد داره، اصلا تأثیری ما این جملات رو در مورد حضرت محمد نداریم، اینجا داریم در مورد حضرت عیسی. کلمته القائله الی مریم روح من، تعبیر ادبیات خودمون هم روح الله در مورد حضرت عیسی.
تیتر بحث
اینه که چگونه مناسبات بین شکلگیری شرک در اعتقادات و شکلگیری و تمثال، این دوتا چجوری با هم دیگه نسبت دارن؟
چه روزی به این من بحث امروز که در مورد بررسی تمثال در انجیل داره؟
ما میخوام ببینیم چه پشتوانه نظری میاد یا کنیم، میخوام ببینیم چه پشتوانه نظری میاد. شما میگی آقا نگاه کنیم، اگه معنا رو بررسی نکنیم، دقت کنیم، من بیام بیرون کلن از این بحث، اگه معنا رو پشت صحنه نبینیم میگیم یه مجسمه است، من که نمیخوام بپرستمش، من که عبادتش نمیکنم، پس حله کلا فتواتو میدی دیگه همون اول. اگه بخوای معنا رو بررسی بکنی همه راه باید بری، مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از این جایی شروع میشه که شما توی فرهنگ به هیچ وجه نتونی از معنا فرار کنی. معنا چه به شکل نظری کلانه، چه به شکل نمادینش. معنای نمادین هویتی داره پشت صحنه‌اش که میشه اندیشه و اعتقادات ایدئولوژی شما. حالا اون اندیشه اعتقادی یه نسبتی با این نماد پیدا کنه. نماد دوستان اون تمثاله صرفا نیست، اون چیزی که برش خورده، شمایلی که شکل گرفته. این معنایی که پشت این تمثاله خیلی مهمه. هر چقدر که این معنای هویت مشرکانه پیدا میکنه، شما به سمت شکل بیشتری گرایش بدمون. سوال اینه آیا این صورته به تنهایی میتونه زمینه اینو فراهم کنه یا توی داد و ستدی میفته که یه هویت شرکی شد؟ ما میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته که شرک پدید میاد، که ما الان نریم توی مسیری که شرک توی ما هم پدید بیاد. نقطه این یه وقت هست میگه آقا مسلمون هیچ وقت مشرک نمیشه. این پس ذهن همه شما هست، درسته؟ دقیقا این پس ذهن همه یهودیان بود. بودن آقا ما با بت پرستا مشکل داریم، ما خودمون برای خودمون تمثال بسازیم که اشکالی نداره. دقیقاً همین حرفو مسیحی‌ها میزنن. آقا ما با بت پرستی اونا مشکل داشتیم، ما که تمثال داریم می‌سازیم، ما که خودمون می‌دونیم تمثال ساختیم برای حضرت عیسی، خود حضرت عیسی هم عروج کرد به آسمان، هیچ ایرادی نداره. چرا شما میگی آره؟ من میگم اگه آره هیچ ایرادی نداره، خب چرا حضرت عیسی داره درگیر میشه با این؟ معلومه که تمثالی که ساختی بعدش اتفاقات دیگه میفته. یعنی راه باز میشه وقتی که این نماد زمینی جسمانی رو پدید آوردیم. این نماد با خودش یک پدیده هایی رو میاره، یه داد و ستدی شکل میگیره بین اون اعتقاداتت و این نماد. این بس فقهیه یا نه؟ کاملا فقهیه. یعنی اگه نتونی این مسئله رو حل بکنی، شما با یه تصویری طرفی میگه آه این تصویر آیا شما رو منحرف میکنه یا نه؟ میگه بابا اسباب بازی بچه هست، گرفته عروسه که داره باش بازی میکنه. آقا ما این تمثال از حاج قاسم رو ساختیم، امام خمینی رو هم ساختیم، اصلا کلا منظور ما پرستیدنش نیست.
چون معناش به خاطر اگر به تاریخشه یا تو ذاتش این هست؟
نه، من معتقدم که معنا یه امر دویده در فضای فرهنگ عمومی اجتماعیه که نماد رو بر اساس اون پدیده های بصری معنا میده. به عبارت این یک ارتباطی وجود داره بین یک یه سری شمایل و تمثال خب و یک معنا. داد و ستد چجوری شکل میگیره؟ شما اینو دارید روز اول اصلا کلا انقدر حساس نیستی روش، درسته؟ مثلا یه تصویر خوشگلی اون گوشه، بعد یه مدت میگه این چیه؟ میگه این اینه 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 اینه. آروم آروم در مورد اون اعتقادی که پشت صحنه این تمثال بوده بیشتر میدونی. یه طرف دیگه هم داره رو اعتقادات دیگه اتفاقاتی میفته، اعتقاداتت هم تغییراتی میکنه، آروم آروم نسبتی پدید میاد بین اون اعتقاد پشت صحنه اون تصویر. این تصویره خالی از معنا نیست. شما میگی بابا من چیکار دارم؟ تو یونان این معنا رو داشته، الان که تو ایران این معنی نداره. شما از کجا فهمیدی این تو یونان این معنی رو داشته؟ این تصویر معنای خودشو از عمق تاریخ میکشه بیرون میاره. نمیتونی تو تصویر رو از معناش خالی بکنی. و معنای پیش تو هم بر اساس اتفاقاتی که تو فرهنگ عمومی میفته دستخوش تغییراتی میشه و آروم آروم مناسبتی پیدا میکنه بین این تمثالی که یک معنای پشتش بود و اون معنایی که توی بستر اجتماعی داره تحولاتی روش اتفاق میفته و این دوتا همدیگر پیدا میکنن و داد و ستد به همدیگه میکنن، به همدیگه چیزایی میدن. چجوری؟ معنا همین چجوری رو میخوام بدونیم که چی میشه که یه اعتقاد شرک‌آلودی، آیا ما در معرضشیم؟ به نظر بنده در معرضشیم، به نظر من که نه، به نظر قرآن هم در معرضشیم، به نظر نبی اکرم هم در معرضشیم و میتونه تأثیرات منفی بذاره روی ما. چرا نذاشته؟ خب بله، همونقدر که تأثیر در دین گفتم تأثیر بت پرستی و تمثال در ادیان ابراهیمی به مراتب کمتر بوده از غیر ادیان ابراهیمی. چرا؟ چون یک مبارزه با بت پرستی سنگین اینجا وجود داره. به پیامبر اکرم که میرسه یه اندیشه عمیق توحیدیه، یعنی اندیشه مانع میشه. یه طرف قصه اندیشه توحیدیه به عنوان مانع، یه طرف دیگه هم زدودن نمادهای مشرکان است. من دیگه از کلمه نماد دارم استفاده میکنم دوستان، نه تمثال. دقت کنید، نماد فرق داره با تمثال. فرقش یکی به من دوباره بگه.
تمثال
تمثال یکی از مصادیق نماده.
یا کنید تمثال نماد، تمثال صورت یه آدمه، مثلا امپراتور چیچیوس مثلا، خب یا فلان ملک. نماد بیش از اینه، نماد حجم بالایی از معنا رو حمل میکنه،
انتظارش
بیشتره. به عبارت دیگه شما این نماد رو یک نسبتی نماد پیدا میکنه با فرهنگ عمومی، شما از این قدرت میگیری، از این اقتدار میگیری، یا از این معنای عشق و محبت و غیره. اصلا اون مجسمه، الان سوال اینه، اون مجسمه آزادی توی آمریکا کارکردش چیه به نظر دوستان؟ فقط اون الهه است؟ اون الهه که مال یونان بود، اینا کار اون الهه نداره. اصلا خود از اینا بت پرست نیستن. به نظر شما مجسمه آزادی مجسمه کدوم یکی از این الهه هاست؟ اما الهه خود این دیگه کی اونان داشته رو میکرد؟
خدای
خب مجسمه آیا همون الهه یونانی زیباییه و آزادیه و فحشاست؟ چرا باید یک الهه نماد فحشا رو شما توی مبدع ورودی این کشور با به عنوان نماد این کشور قرار بدین؟ رفقا یه فرهنگی در سال 1970 خصوصا به اوج خودش میرسه، توی آمریکا شروع میشه و تو اون سال به اوجش میرسه و همه اینها پشت سر این نماد مجسمه آزادی. چی بود اسمش؟ بهش کردیم؟
نه جان، این بالا نمیاد.
پشت سر همین مجسمه آزادیه، یعنی اصلا زیست اینا داره پشت این شکل میگیره. اون چیزی که تو هالیوود پدید میاد، اون چیزی که توی آزادی به معنای آمریکایی شکل میگیره، اون سبک زندگی آمریکایی که پدید میاد، اون یعنی الان کلا این حجم بالا جن... آمریکا اصلا چیز جذابی نبوده که ملت برن برای گردش به آمریکا. آمریکا منظورم ایالات متحده است، یونایتد استیتس، نه جایی مثلا آمازون برزیل و غیره و غیره. نه، چرا میرفته نیویورک؟ نیویورک یه راسته بوده کاباره ها، یه راسته بوده نمیدونم کازینوها، یه راسته تو کلا شهری پر از این چیزاست و کلا آدما اینجا توی یک محیط کاملا آزاد به همین معنای دوستان فسق و فجور و غیره و غیره زندگی میکنن. چرا؟ چون محدودیت هایی که موجود تو اروپا بوده از نظر فرهنگی رو نداشتن. الهه داره معنا میده. آقا کی میگه معنا نمیده به فرهنگ آمریکایی؟ حتی طعم بت پرستیش هم میاره، طعمش میاره. نگفتم بت پرستن، نگفتم بت پرستن ها نمیتونه به همون شکلی که بوده وارد زیست عمومی بشه، خب نمیتونه بیاد، ولی تاثیر خودش رو میذاره.
شوروی و حجاب یه دوگانه ای دارن، اینه که تفکیک حکم فرهنگی یا تاریخی از حکم شرعی اصطلاحشون اینه.
خب
بعد مثلا در مورد اصل خود
لیبرتاس،
در مورد اصل مثلا خود حجاب یا حدود حجاب میگم حکم شرعیه، ولی مثلا یه سری از شرایطش رو یا در واقع از مثلا سبک پوشششون اینا رو میگم که اینا دیگه فرهنگی تاریخیه، مثلا این حدود شبه جزیره بوده توی فرهنگی دیگه میتونه یه شبه دیگه باشه. این الان رو تو بحث تمثال بخوام مثلا با اون ادبیات بگیم، شما باید که این تناسبی که با شرک داره چیزه مثلا ذاتی شرعیه یا
نه ذات به معنای غیر قابل مسخ نیست، ولی میاره. نیا کنی شما نمیتونید یه تمثالی که هویت نمادین پیدا کرده رو بیاری و معناشو با خودش حمل نکنه. این که چقدر اون معنا مورد پذیرش قرار میگیره برمیگرده به این که چقدر شما زمینه معنایی که توی محیط اعتقادی داری رو باز بکنی برای این که این تمثال بتونه اون معنای نمادی رو خودش رو حاکم بکنه. یه اعتقاد دو طرفه است، یعنی یه عده‌ای باید بتونن زمینه اعتقادی تو رو سست بکنن، بیارن به این سمت که این نماد با اون ویژگی‌هایی داره تأثیر خودش رو بذاره، یا یه نماد مشابه اون درست بکنی. نکته اینه شما مثلا بتونی یه نمادی مشابه، یا این نمادها در حال تطور بودن دیگه، مثلا شما اگه یه نمادی داشتی توی یونان بعدن تو روم این نماد تغییراتی درش پدید میاد و بعد از اون وارد دو قرون وسطا و بعدها اروپای جدید میشه، الان هم توی آمریکا الزاماً همون نماد همون معنا رو نداره. مثلا معنای آزادی امروز یک پدیده سکولاره علن قاعده، ولی پشت صحنه این پدیده سکولار بت‌پرستی وجود داره. نمیتونی بت‌پرستی رو از دنیای سکولار امروز جدا بکنی. حتی اعتقادات مسیحی هم تا حدی وجود داره. این طعم معنایی رو نمیتونی نفی بکنی. میشه نشون داد، میشه نشون داد. همونطور که همه این کسایی که گفتن سرمایه‌داری، سرمایه‌داری که پدیده سکولار بی‌دینه، ببر قشنگ نشون داد آقا اتفاقا سرمایه‌داری یه پدیده 100 درصد مسیحیه. نشون داد دیگه. واقعا هم امروز پذیرفته شده است. یعنی امروز کسی به این سادگی نمیتونه نفی بکنه که سرمایه داری یک پدیده ای که توی پروتستانیزم در اومده، نه از توی بی خدایی و بی اعتقادی و اصلا بی خدایی نمیتونه تمدن درست بکنه. بله یه انحرافاتی داره، تأثیرات از یهود هست بر الاخر. عرض بنده چی بود؟ شما موقعی که داری حکم شرعی صادر میکنی باید حواست به این باشه که این صورت صورت چیه و معنای نمادینی که در ازش نمایندگی میکنه چیه و چه ارتباطی بین این معنای نمادین و اون بافت معرفتی تو وجود داره. یعنی از معنای تمثال،
از خود تمثال،
خب یعنی شما یه تمثال داریم، یک نماد داریم، یک معرفت داریم که اینا در حال داد و ستد. اون چیزی که از نظر دینی و اسلامی باهاش شما حساسی روش معرفت توحیدیته. نکته اینه که تمثال توی هر فرهنگ هویت خودشو داره. تمثال هویت مشرکانه داشته، نماد هم نماد مشرکانه است. آیا این نماد مشرکانه میتونه معرفت توحیدی ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟ عرض بنده اینه که میتونه. شما میگی نماد که یه پدیده جسمانیه، معرفت یه امر عقلانیه، عقلانیت که نمیتونه بیاد تحت تاثیر نماد قرار بگیره. نکته اینه وقتی این نماد پدید اومد، هویت اجتماعی و توجهات اجتماعی تو شکل داد، همه شما به سمت این اومدی، شاید روزه اول هویت مشرکانه این نماد رو بزنه کنار، ولی آروم آروم این معرفت تو زمینه رو فراهم می‌کنه که این نماد تاثیر خودش رو بذاره. شما میگی خب اعتقاد میتونه همینطوری بیاد، مثلا کلا شما بگی آقا حضرت مسیح چیه؟ پسر خداست. بگو اینو بگو. میگه نه اصلا اون مجسمه که میسازیم و تجسم میدی به این قصه، اون داره یه بستر اجتماعی گسترده و درگیر خودش میکنه. میتونی این کارو نکنی؟ به این فرهنگ پدید نیاد. نسبتی وجود داره بین پدید آوردن فرهنگ و این دوتا پدیده. یه عده زیادی از محققین و حوزه فرهنگ اساسا فرهنگ رو چجوری بنا میکنن؟ فرهنگ رو میگن؟ نماد، بر اساس نماد تعریف میکنم. یه نظریه که نظریه کنش متقابل نمادینه، شنیدین؟ کنش متقابل نمادین نظریه همین گیدنز، کسی که نمیدونم کتابش داریم مهمترین کتاب تنها همه کتاب درسیه، همه کسی که جامعه شناسی میخونن همین کتاب های گیدنز، یه جامعه شناس آمریکاییه. کلن فرهنگ رو بر اساس تبادل نمادها معنا میکنه. کنش متقابل یعنی که مثلا شما یه کار میکنید من یه کار دیگه در جواب شما انجام میدم. اینا همه نمادینه، یعنی یه معنایی غیر از اون معنای اولیه‌ای که داره نمادین، یعنی اینا غیر از اون معنای اولیه‌ای که داره یک معنای پنهانی هم پشت صحنه شه و اساسا فرهنگ رو اینجوری میاد معنا میکنه. چون اگه بخوای فرهنگ رو ببری به عمق معنایش باید این هویت نمادینشو در نظر بگیری. اگر ما الان بخواهیم تو قصه مسیحیت ببینیم چه نسبتی برقرار شد بین این اندیشه معنای مشرکانه و نماد مشرکانه و به تبع نماد شما چی داریم؟ این نماده میاد عبادت میشه دیگه، پرستش، یه پدیده مثل پرستش شکل میگیره. میگه آقا اشکال نداره ما روز اول مریم مجدلیه رو میذاریم اینجا، ولی پرستش چه می‌کنه؟ محراب، الان شما وارد کلیسا بشین دوستان، محراب به سمت کجاست؟ بیت المقدس. تو محراب هم یک چیز بیشتر نیست، اونم چیه؟ مجسمه حضرت عیسی به صلیب کشیده شد. اینا تو محراب نیستن، اینا این طرف اون طرف شما مجسمه های دیگه. میگه آقا مجسمه ها رو برای تیمم و تبرک گذاشتین، شما به اون برنامه قبله نماز بخونی، شما نماز بذارین تموم بشه بعد میبینین هر کسی رفته توسل داره پیدا میکنه به سمت یکی از اینا، سجده داره میکنه، رکوع داره میکنه، سجده اونا گفتم فهم میکنه دیگه. چجوریه؟ زانو میزنن، تک زانو اینجوری، خب دستشون هم اینجوری میگیرن میشینن، سجده داره میکنه دیگه و توسل داره پیدا میکنه، نماز داره میخونه به سمت این. شما میگه آقا نگاه کن نماز داره میخونه، حالا اینم یه نماز دیگه، یه نوع عبادت دیگه. شما الان رو نماز خوندنش دوستان حساسی؟ مثلا واقعا چرا این نماز به این شکل رو داری مقابل این میخونی یا نه؟ یه اتفاقی داره میفته به تبع این نماز.
الوهیتش
اون نفع نمیشه درسته؟ نه نفع نمیشه. واقعا نفع نمیشه. اینا در مورد حضرت عیسی هم چه حرفی دارن؟ تازه اونجا هم که در مورد حضرت عیسی حرف میزنن چی میگن آخرش؟ میگن نه یک حقیقت سه اقنون نمیدونم یه حقیقت در سه حقیقت، سه حقیقت در یک حقیقت، یعنی یه جوری میخوان وحدت در کثرت، کثرت در وحدت رو درست بکنن. و گفتم من خودم شاهد بودم دیگه، اینا میومدن متن توی این تقریبا جریان روشنفکری کلیسای کاتولیک یک جریانی به اسم یسوعیین، یسوعی ها که تقریبا جریان فکری همین پاپ فعلی هم یسوعیه، اینا جریان فکری مدارس مسیحیان هم دست اینا بوده، جریان دیگه هم داره مسیحیان. اینها تقریبا مهمترین مرکز علمی که داشتن تو شهر قرناطه اندلس بوده، گرانادا، یه دانشگاهی داشتن اونجا. بعد از اینکه ما گفتگوهامون تو اون دانشگاه تموم شد گفتن آقا یه عده‌ای هستن، یه حلقه‌ای دارن، دارن گفتگو میکنن روی فسوس و لکم ابن عربی، هفته‌ای این جلسه دارن توی بارسلونا. یه دعوتمون کردن جلسه، من رفتم اونجا دیدم گفت بله هفت قشنگ جلسه هفته‌ای دارن، مرتب دارن چی میخونن؟ فسوس میخونن. چند تا سوال داشتن نشستیم بس که شک گرفتن بودن چی تجلی و چی و چی و چی. معلومه دیگه مسئله‌شون چیه؟ خب تثلیث رو حلش کنن، تبیینش کنن. یه فهم غلط، یه تفسیر غلط، ولی چی از من بپرسین چی بیشترین تأثیر رو داره میذاره؟ من میگم آقا اگر این نماد بشه و این نماده مورد عبادت قرار بگیره، پدیده اجتماعی میشه و ساخت پیدا میکنه و صلب میشه، میگیره، صفت میشه، دیگه نمیتونی تغییرش بده به این سادگی.
چرا اسلام نماد کرده؟
آها
چرا اسلام نماد کرده؟
چی رو نماد کرده؟
چی نماد کرده؟
ها؟
هیچ رو نماد نکردن که نماد انقدر قدرتمنده.
شما نماد داری یا نداری تو اسلام؟
خیلی کم، شاید اصلا نداری.
خودی کرده
این؟ نه خیلی کم، من اینا هم نماد گرایی نداریم. نه داریم.
من میگم نمادی که شما نماد دارید ولی نمادتون هویت تمثیلی نداره. شما خیال رو نمیذاری اینقدر. نیا کنی نماد داری. نما نمادی که با تمثال بیاد همراه بشه چی میشه؟ خیالی میشه. و خیال که بیاد، شما الان تربیت اسلامی رو می‌بینید، تربیت خیالی یا عقلانیه بیشتر؟ تربیت مسیحی تربیت خیالی شاعرانه است. تربیت اسلامی تربیت چیه؟ عقلانیه. نه اینکه نماد نداری، حتی این نمادت شکل عینی پیدا میکنه، ولی یه پدیده کاملا چیه؟ ساده است.
میدم اون چه باید تکلیف رو معلوم کنیم. بالاخره خیال ما میخوان تکلیف بگیم نه؟
آره میرسیم.
من سوال بزنم، ما قرار بود الان ما در این مسیحیت شناسی میکنیم در حالی که در انجیل هیچی نیافتیم.
چرا بابا؟ این خود دوستان خوندن همین الان که چند تا شاهد گذاشتن،
مصرحی پیدا نکردیم اینجا. مثلا در مورد چی بود شما خوندید که فقط این
آقای
بود آقای بود در مورد تمثال بود نبود که بوده تمثال، تمثال مثلا مجسم
بود. نه بود بود ما نمیدونم شما
بود شکم بود بله بله فصل 33 بود
شکم
بارگی فصل 33 کلا بود. دوران مسیحیت وقتی حضرت میاد، وقتی حضرت مسیح میاد از حضرت مسیح به بعد، ما الان یه گزارشاتی از گذشتهش داره، یه گزارشاتی از حضرت مسیح بعدش. چقدر ما داریم در مورد تمثال؟ ما
قبل از حضرت مسیح یا بعد از مسیح؟
بعد از حضرت مسیح.
بعد از حضرت مسیح که من امروز فقط یک دونه مثال براتون زدم و بعد گفتم دیگه تو صحبت نکردم در مورد بعدش. توی انجیل گزارش، این گزارش ما فقط داریم. خب این گزارشو داریم. این که تمثال ها کی ساخته میشه و پرداخته میشه و اینها، اینا بعد از اون پدید میاد دیگه. تو انجیل ما گزارش نداریم، تو انجیل ما فقط گزارش از بت پرستی یهودیا داریم و مبارزه حضرت عیسی با این بت پرستی. اینو که داریم خوندیم دیگه، بیشتر از این دیگه وقت نداریم بشینیم بخونیم. در اون چیزی که تو این منتبه این فرستادن بود، تو این شاهده که دوستان فرستادن بود، یه جلسه هم نشستیم مثلا متن رو تفسیر کردیم. اما در مورد مسیحیان نه، تو تاریخشون پدید میاد. این زمینه رو من اون زمینه روایتی که زمینهشو فراهم کرد و خوندم امروز براتون، زمینه اعتقادیش هم که گفتیم، الان صحبت سر اینه که داد و ستد بین این دوتا چجوری شکل گرفته و اسلام چجوری مانع داره میشه. اصلا الله علیه وسلم بنویسیم پای تحقیق تو گروه، بنویسیم مسئله رو
دریافته اشاراتون ضعیفه.